کدام کشور از شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات قومی استفاده می‌کنه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی می‌ریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. الان سال هاست که اسلامگرایی و تروریسم یکی از موضوعات داغ و مورد بحث و جدل در اروپا است. نه فقط افرادگرایی و خشونت در صحنه سیاست خارجی، بلکه در خاک خودمون کشورها، کشورهایی که از نزدیک شاهد تروریسم نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام افراطی بوده و هنوز هم هستن. اما اروپا به طور روزافزونی داره با نوع دیگری از افرادگرایی دست و پنجه نرم میکنه، از نوع راست افراطی. ایدئولوژی که در گذشته هم یک تهدید برای دموکراسی در اروپا بوده دوباره سر برآورده. آلمان از همه نگران تره. هفته است که روزنامه‌ها دارن به این مطلب می‌پردازن، گسترش راست افراطی در اروپا. تو واشنگتن پست مطلبی خوندم که چطور بعضی دولت‌ها مثل آلمان در فکرن تا برای حفاظت از دموکراسی و آزادی فعالیت بعضی از این گروه‌ها رو محدود کنن. مثلا حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD که ارتباط نزدیکی با شخصیت‌ها و گروه‌ها و جریان‌های راست افراطی داره. تعداد طرفدارانش هم بیشتر شده. تا اونجا که نظرسنجی نشون میده اگر امروز در آلمان انتخابات برگزار بشه، حزب AfD دومین حزب بزرگ در پارلمان میشه. حزبی که گفته میشه یکی از برنامه‌هاش ممکنه اخراج اجباری مهاجرا از آلمان باشه. دولت طرحی داره که بهش اجازه میده به نام محافظت از دموکراسی حساب‌های بانکی گروه‌های افراطی رو مسدود و منابع مالی اونها رو قطع کنه. قانون اساسی اجازه میده به دولت که اعضاب و گروه‌هایی رو که ثابت شده هدفشون تضعیف دموکراسی و نظام دموکراتیک هستش رو غیر قانونی اعلام کنن. گرچه راه پرسنگلاخیه. فقط دو بار این کارو کرده. 1952 حزب رایش سوسیالیست که جانشین حزب نازی آلمان شده بود و در سال 1956 حزب کمونیست آلمان. طرفداران این نگرش معتقدند که دموکراسی برای حفاظت از خودش باید یک موضع تهاجمی بگیره. نمیتونه دست رو دست بذاره. در غیر این صورت نمیتونه از خودش دفاع کنه و ضعیف میشه. اما از اون طرف ببینیم که ایدئولوژی راست افراطی فقط مختص گروه‌های ناسیونالیستی مثل نئونازی ها نیست. بخشای بیشتری از جامعه، درست یا نادرست، پذیرای نوع ملایمتری از این طرز تفکرن. دلایل متفاوتی هم داره. شکاف طبقاتی خیلی بیشتر شده. خیلی ها حس میکنن اصلا سهمی از این پیشرفت ها و شکوفای اقتصادی ندارن. بعضی از وضعیت معیشت خودشون ناراضی هن، مهاجرها رو سرزنش میکنن. بعضی از افزایش قیمت سوخت خشمینن و فعالای محیط زیست رو عامل اون میدونن. به همین دلیل بعضی کارشناسا معتقدن که برخورد قهرآمیز با احزاب راست افراطی که کار غیر قانونی هم مرتکب نشدن و دست به خشونت نزدن لزوما راه حل درستی نیست، بلکه باید تلاش کرد ریشه و دلایلی که باعث رشد اونها میشه رو شناسایی کرد و با آموزش جامعه و برطرف کردن این مشکلات در دراز مدت این مشکل رو حل کرد. اما مشکل همیشه احزاب راست افراطی نیستن. گاهی احزاب راست میانه هم برای اینکه انتخاب بشن دنبال راه حل‌های کوتاه مدت هستند. مثلا همین الان در بریتانیا. بریتانیا به طور سنتی اینطور بوده که بین دو حزب اصلی محافظه‌کار و کارگر یک توافق نانوشته‌ای بوده. هیچ وقت مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو سر مهاجرا خالی نکنند. اما پس از 14 سال در قدرت مردم از حزب محافظه‌کار خستن. نظرسنجی نشون داد اگر انتخابات امروز برگزار بشه این حزب خیلی از کرسی‌هاش رو از دست میده در پارلمان و حزب کارگر یک پیروزی بزرگ به دست میاره. همزمان مردم از اینکه هر هفته هزاران مهاجر غیرقانونی از راه‌های مانش به سوار بریتانیا میان ناخشنودن. خبراش هم هر روز روی صفحه اول روزنامه‌های دست راستی هستن. دولت محافظه‌کار میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره. سریع‌ترین راه حل هم اینه که هر چه زودتر صورت مسئله رو پاک کنه، چون انتظار میره انتخابات تا پایان همین سال جاری برگزار بشه. چجوری میخواد مسئله رو حل کنه؟ به قول خودمون، یار چو از دید رود از دل رود. میخواد این مهاجرا و پناهنده ها رو به رواندا بفرسته، اونجا اسکان بده و دیگه احوالشون هم نپرسه. برای فرستادن فقط 1% از مهاجران به آفریقا هم 500 میلیارد پوند به جیب رواندا بریزه. ریشی سوناک نخست وزیر از طرف همحزبیاش به شدت زیر فشاره تا هر چه زودتر پیش از انتخابات برنامه‌اش رو برای فرستادن این مهاجرا به آفریقا اجرا کنه. در واقع نخست وزیر و حزبش حاضرن آینده و سرنوشت هزاران پناهنده و مهاجر رو به مخاطره بندازن، 500 میلیارد پوند از پول مردم، خزانه، بیت المال رو به جیب کشور آفریقایی بریزن برای اینکه بتونن 4 سال دیگه در قدرت بمونن. حالا اگه این میون میپرسین حزب اپوزیسیون کارگر پس داره چی کار میکنه؟ سوال خوبی میپرسین. از مدت تا پیش از اینکه روسیه به اوکراین حمله کنه، تبلیغات مسکو علیه کیف توی شبکه‌های اجتماعی راه افتاده بود. انتشار اطلاعات گمراه کننده برای اینکه هم در بین اوکراینی‌ها و روس تبارها اختلاف ایجاد کنه، هم بین خود مردم و دولت اوکراین. اما لهجه روسی و استفاده از اصطلاحات غیر معمول در اوکراین باعث میشد تا پته روسیشون رو آب بیفته و از مخاطبانشون بیشتر نیت بشنون تا دا. بعد از اینکه جنگ شروع شد، اوکراینی ها هم نیاز دیدن تا شبکه‌های اجتماعی رو به صحنه نبرد تبدیل کنن. ماه پیش وقتی 4 تبعی تاجیک بیش از 140 نفر رو در مسکو به قتل رسوندن، اوکراین فرصت رو غنیمت شمرد تا تبلیغات علیه روسیه رو وارد فاز تازه‌ای کنه. دامن زدن به اختلافات قومی و ملیتی. بهره برداری اوکراین از اختلافات قومی در روسیه عنوان مقاله‌ای توی تایمز لندن بود که توجه منو به خودش جلب کرد. روزنامه با رئیس واحد جنگ مجازی در دولت اوکراین صحبت کرده بود. او میگه مامورانش یک کارزار روانی آغاز کردن تا بلکه بتونن جامعه روسیه رو به سمت بی‌ثباتی سوق بدن. چطور؟ با تحریک احساسات ضد مهاجری و ضد روسی علیه یکدیگه. ابزارشون هم کانال تلگرامه، چون یکی از معدود شبکه‌های اجتماعیه که پرطرفداره و روسیه کنترل زیادی روش نداره. این حمله مرگبار موجی از مهاجر ستیزی به خصوص علیه کارگران تاجیک راه انداخت. مامورای اوکراینی دست به کار شدن و در کانال‌های تلگرامی که کاربرای تاجیک وقت می‌گذرونن سعی میکنن تاجیک های ساکن روسیه رو تشویق کنن که علیه این بی‌عدالتی به پا خیزن، سکوت نکنن و کاری انجام بدن. در تصاویر ویدیویی دیده شد که یک نیروی امنیتی روس گوش یکی از متهمان تاجیک رو میبره. وقتی شایعه منتشر میشه که این نیروی امنیتی روسیه اصالتاً چچن بوده، یکی از جمهوری‌های روسیه، مامورای اوکراینی در تلگرام علیه چچن‌ها تبلیغ میکنن که روسا نباید به اونا اعتماد کنن، چون یک روزی گوش اونا رو ببرن. در واقع تاجیکا رو علیه روسا، روسا رو علیه چچنها میآشوبونن. روسا هم دارن همچنان در شبکه‌های اجتماعی علیه اوکراین شایع سازی میکنن، اما این بار تشخیصشون مشکل تره، چون دارن از اوکراینیایی که در شهرهای اشغال شده ساکن هستن استفاده میکنن تا اوکراینی رو خوب صحبت کنن. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهایی اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌هان، ما بین خبرهای اصلی و مقاله‌ها، خبرهای ریز و درشتی که دونستنشون جالبه، حتی در خیلی اوقات آگاهی دهندن، اما ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. اگه خبرهای جهان رو دنبال میکنید یا به خصوص جنگهایی که در جریانه، حتما اسم پهپادهای بیرقدار به گوشتون خورده. هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ترکیه که در جنگ با روسیه به کمک نیروهای اوکراینی اومد و قرار یک کارخانه تولید پهپاد در نزدیکی کیف احداث بشه. در جنگ با ارمنستان هم دست یاری به نیروهای جمهوری آذربایجان داد. اما اونچه که ممکنه ندونیم اینه که سازنده پهپادهای بیرقدار یا به ترکی بیرقتاش، سلجوق بیرقتاشه، مهندس 42 ساله تحصیل کرده آمریکا. او برای خودش صاحب شهرتی در ترکیه شده و به نوعی میشه گفت به چشم یک قهرمان ملی به او نگاه کرده میشه، تا اونجا که بعضی از هواداراش معتقدن او رهبر آینده ترکیه است. خودش به وال استریت ژورنال گفته جاه طلبی سیاسی نداره، اما اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ازش بخواد حاضره دربارش فکر کنه و بعید نیست آقای اردوغان چنین درخواستی از او کنه. هم شهرتش سر به آسمون زده، هم پهپادهای ترکیه رو فرستاده هوا، هم با همسرش سمیه رو ابرا را میرن. سمیه یکی از دخترای آقای اردوغانه. حتما شما هم شنیدید که کیت، همسر ویلیام، ولیعهد بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده و مشغول درمانه. غیبت طولانی او به شایعات زیادی دامن زد. نهایتا خودش یک ویدیو بیرون داد و گفت میخواست مطمئن بشه که فرزندانش رو به خوبی از این بیماری آگاه میکنه تا تحت تاثیر خبرهای احتمالا متناقض از بیرون قرار نگیرن. پس از این ویدیو روزنامه‌ها با روانشناسا صحبت کردند تا ببینن اصولاً این گونه مواقع چطور باید بچه‌ها رو از وضعیت تو خونه آگاه کرد. برای مثال وقتی پدری یا مادری با سرطان داره دست و پنجه نرم می‌کنه. گفتم شاید براتون جالب باشه، چکیده‌ای از این توصیه‌ها رو گردآوری کردم. اول اینکه والدین عجله نکنن تا خودشون فرصت داشته باشن این خبر بزرگ رو هضم کنن. قبل از اینکه بچه داره میره مدرسه باش درباره این موضوع صحبت نکنین، چون میره و دستش دیگه به جای بند نیست، نگرانه. قبل از خوابش هم باش صحبت نکنین، چون اون وقت خوابای بد میبینه. سن بچه‌ها و قدرت درک اونا رو در نظر بگیریم. بچه‌های کم سن و سال 5 6 ساله تصور زیادی از بیماری سرطان ندارن و با اطلاعات خیلی کم قانع میشن. مثلا مامان یا بابا مریضن، باید دارو بخورن که ممکنه بعضی روزا حالشون رو بد کنه. بچه 8 9 ساله راجع به سرطان شنیدن، در نتیجه میشه به اونا گفت که چه نوع سرطانیه و چه داروهایی پدر یا مادر باید مصرف کنن. مهمترین نکته اینه که باید با بچه‌ها صادق بود. بچه‌ها به شدت به محیط اطرافشون حساسن. کوچکترین تنش، پچ پچ بین اعضای خانواده، سکوت ناشی از نگرانی بین اعضای خانواده رو احساس میکنند و نداشتن اطلاعات بیشتر فقط نگران و مضطربشون میکنند. اگر شما بودید کدوم رو انتخاب میکردید؟ در کشور خودتون روی زمین کشاورزی کار کنید، میوه بچینید، اما برای پول کم و شرایط نه خیلی مناسب، یا خطر و پیامدهای غیر قابل پیش بینی رو به جان بخرید و به اون ور مرز برید تا با پول بیشتر شاید کاری بهتر برای گذران زندگی میوه بچینین. گزینه بسیاری از مکزیکی‌ها اینه که برن اون ور مرز در آمریکا کار کنن. اما این اقتصاد کشور خودشون رو به هم زده. حالا مکزیک با کمبود نیروی کار روبرو شده و میخواد از کشورهای همسایه کارگر بگیره. روزنامه کانادایی نشنال پست رو ورق مجازی می‌زدم به خبری برخوردم که برای خودم تعجب برانگیز بود. صادرات مکزیک به آمریکا به قدری رشد داشته که خودش داره در به در دنبال کارگر می‌گرده. فقط همین یک آمار رو داشته باشین، پارسال واردات آمریکا از مکزیک بیشتر از وارداتش از چین بود. الان مکزیک از توت فرنگی و آووکادو گرفته تا خودرو، قطعات هواپیما آمریکا صادر میکنه. کارگر مکزیکی ترجیح میده در کارخونه های کشور کار کنه. به همین دلیل زمین های کشاورزی روی دست مزرعه دارا و شرکت های بزرگ مونده. همیشه هم اینطور نبود. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا مثل خیلی از کشورهای غربی محتاج نیروی کار بود برای اقتصادی که چرخاش داشت 24 ساعته میچرخید. میلیون ها کارگر مکزیکی مهاجرت کردند. هنوز هم هر سال حدود 300 هزار کارگر مکزیکی با ویزای موقت کشاورزی اونجا میرن. برای مکزیک هم خیلی خوب بود. تجارت نیروی کار با صدها میلیون دلار پولی که کارگرها به خونه میفرستادن. اما در دهه 90 میلادی پیمان تجارت آزاد و از بین رفتن تعرفه بین کشورهای آمریکای شمالی باعث شد خیلی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی در مکزیک کارخونه بزنن تا از نیروی کار ارزون بهره ببرن. و برای اینکه آمریکایی‌ها بتونن 12 ماه سال توت فرنگی و دیگر میوه‌جات رو تر و تازه از فروشگاهشون بخرن، زمین‌های کشاورزی در مکزیک هم به این محصولات اختصاص پیدا کرد تا وقتی شمال سرده این محصولات رو در آب و هوای گرم جنوب بکارن و برداشت کنند و به شمال بفرستن. اما به دلیل مهاجرت و مسن‌تر شدن جامعه مکزیک مثل خیلی دیگر جوامع، حالا 3/4 کشاورزای مکزیکی سنشون داره به 50 سال میرسه. مزرعه‌دارا دارن از هر راهی که بتونن تبلیغ میکنن که به کشاورز نیاز دارن، از داد زدن پشت بلندگوها در روستاها تا تبلیغ توی شبکه‌های اجتماعی. اما کافی نیست. مکزیک گذرگاه میلیون‌ها نفر از دیگر کشورهای آمریکای لاتینه که میخوان به آمریکا برسن. حالا مکزیک میخواد اونا رو وسط راه مجاب کنه که قید آمریکا رو بزنن و تو همین مکزیک بمونن و کارهای کشاورزی کنن. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و ممنون میشیم که مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.